فصل هشتم، حرکت زینب کبرا سلام الله علیها و سفیران کربلا. حماسه زینب کبرا. زینب کبرا یک زن بزرگ است. عظمتی که این زن بزرگ در چشم ملت‌های اسلامی دارد از چیست؟ نمی شود گفت به خاطر این است که دختر علی ابن ابی طالب علیه السلام است یا خواهر حسین ابن علی و حسن ابن علی علیه السلام است. نسبت‌ها هرگز نمی توانند چون این عظمتی را خلق کنند. همه ائمه ما دختران و مادران و خواهرانی داشتند، اما کو یک نفر مثل زینب کبرا؟ ارزش و عظمت زینب کبرا به خاطر موضع و حرکت عظیم انسانی و اسلامی او بر اساس تکلیف الهی است. کار او، تصمیم او، نوع حرکت او به او این طور عظمت بخشید. هر کس چون این کاری بکند، ولو دختر امیرالمؤمنین علیه السلام هم نباشد، عظمت پیدا می کند. بخش عمده این عظمت از اینجاست که اولاً موقعیت را شناخت، هم موقعیت قبل از رفتن امام حسین علیه السلام به کربلا، هم موقعیت لحظات بحرانی روز عاشورا، هم موقعیت حوادث کشنده بعد از شهادت امام حسین را، و ثانیاً طبق هر موقعیت یک انتخاب کرد. این انتخاب‌ها زینب را ساخت. قبل از حرکت به کربلا، بزرگانی مثل ابن عباس و ابن جعفر و چهره‌های نامدار صدر اسلام که ادعای فقاهت و شهامت و ریاست و آقازادگی و امثال اینها را داشتند، گیج شدند و نفهمیدند چه کار باید بکنند. ولی زینب کبرا گیج نشد و فهمید که باید این راه را برود و امام خود را تنها نگذارد و رفت. نه اینکه نمی‌فهمید راه سختی است. او بهتر از دیگران حس می‌کرد. او یک زن بود، زنی که برای مأموریت از شوهر و خانواده‌اش جدا می‌شود و به همین دلیل هم بود که بچه‌های خردسال و نوباوگان خود را به همراه برد. حس می‌کرد که حادثه چگونه است. در آن ساعت‌های بحرانی که قوی‌ترین انسان‌ها نمی‌توانند بفهمند چه باید بکنند، او فهمید و امام خود را پشتیبانی کرد و او را برای شهید شدن تجهیز نمود. بعد از شهادت حسین ابن علی هم که دنیا ظلمانی شد و دلها و جانها و آفاق عالم تاریک گردید، این زن بزرگ نوری شد و درخشید. زینب به جایی رسید که فقط والاترین انسانهای تاریخ بشریت یعنی پیامبران می توانند به آنجا برسند. واقعا کربلا بدون زینب کربلا نبود. عاشورا بدون زینب کبرا آن حادثه تاریخی ماندنی نمی شد. آنچنان شخصیت دختر علی علیه السلام در این حادثه از اول تا آخر بارز و آشکار است که انسان احساس می کند یک حسین دوم است در پوشش یک زن، در لباس دختر علی علیه السلام. غیر از این که اگر زینب نبود بعد از عاشورا چه می شد؟ شاید امام سجاد هم کشته می شد. شاید پیام امام حسین به هیچ کس نمی رسید. در همان دورانی که قبل از شهادت حسین ابن علی علیه السلام هم بود، زینب مثل یک غمخوار صدیق، کسی که با بودن او امام حسین احساس تنهایی نمی کرد، احساس خستگی نمی کرد، یک چنین نقشی را انسان در چهره زینب و در کلمات و حرکات زینب علیها السلام مشاهده می کند. دوبار زینب احساس استراب کرد و به امام حسین این استراب را ذکر کرد. یک بار در یکی از منازل بود. بعد از ماجرای خبر شهادت جناب مسلم بود که حضرت آمدند و چیزهایی را نقل کردند و خبرهای گوناگونی می رسید. حضرت زینب بالاخره یک زن است با عواطف جوشان زنانه. با احساس لطیف یک زن و مظهر جوشش احساسات هم همین خاندان پیغمبرند. در عین صلابت، در عین قدرت، در عین شجاعت، در عین مقاومت در مصائب، مظهر چشمه جوشان و زلال لطافت انسانی، ترحم انسانی هم باز همین خانواده است. که حسین ابن علی علیه السلام را مثال بزنم، من آن آدمی که در مقابل یک دنیا مخالف، یک صحرا گرگ گرسنه تنها مقاومت می کند و تنش نمی لرزد، در مقابل یک چیزهای کوچکی آنچنان منقلب می شود. مثلا آن وقتی که آن غلام سیاه حبشی روی زمین افتاد، حضرت آمدند بالای سر این غلام. خب، یک غلام سیاهی است، جزو مخلصین، جزو علاقمندان. شاید جون غلام ابیذر بوده که از لحاظ وضع اجتماعی، فرهنگ اجتماعی آن روز، اگرچه در بین مسلمان‌ها بالاخره یک مرحله خیلی بالایی ندارد، یک مرتبه شریف و عالی ندارد، این وقتی کشته می شود، خب، خیلی ها کشته شدند، اشراف کوفه، بزرگان و معارف کوفه، مثل حبیب ابن مظاهر و زهیر ابن قین و دیگران که اینها جز بزرگان و نامداران رجال کوفه بودند، در کنار امام حسین شهید شدند، افتادند، حضرت این حرکات را نشان نداد، خطاب به مسلب ابن اوسجه حضرت فرمودند که انشاءالله از خدا اجر بگیری، اما در مقابل این غلام سیاه که کسی را ندارد، فرزندی ندارد، خانواده‌ای در انتظار او نیست تا بر او گریه کند، حسین ابن علی آمد همان حرکتی را که با علی اکبر انجام داد با این غلام انجام داد. بالای سر غلام نشست، این سر خونین غلام را روی زانوی خودش گذاشت، اما دلش آرام نگرفت. یک وقت همه دیدند حضرت خم شد، صورتش را روی صورت سیاه این غلام گذاشت. این جور عطوفت انسانی جوشنده است، لذا زینب یک زن با عواطف جوشان، با احساسات، آن وقت نه یک زن معمولی، خواهر امام حسین، خواهری که عاشقانه امام حسین را دوست می‌دارد، خواهری که شوهرش را رها کرد، خانواده‌اش را رها کرد، با امام حسین آمد، تنها هم نیامد، عون و محمد پسرهایش را هم آورد. من احتمال می‌دهم که عبدالله ابن جعفر حتی راضی هم نبود که پسرهایش بیایند، یقین ندارم که عبدالله راضی بود، اما زینب آنها را آورد، برای خاطر اینکه با خودش باشند در راه خدا. اگر بنای جانبازی است، آنها هم شهید بشوند. حالا در یکی از منازل بین راه احساس کرد که خطرناک است، رفت به امام حسین عرض کرد، برادر، احساس خطر می کنم من، وضع را خطرناک می بینم. می داند مسئله شهادت و اسارت است، اما در این حال آنچنان هیجان حوادث او را زیر فشار می گذارد که به امام حسین مراجعه می کند. اینجا امام حسین چیز زیادی به او نگفتند، فرمودند چیزی نیست، هرچه خدا بخواهد همان پیش خواهد آمد، و قریب به این مضمون که هرچه خدا بخواهد آن خواهد شد. دیگر ما از زینب کبرا سلام الله علیها چیزی نمی بینیم که به امام حسین گفته باشد یا سؤال کرده باشد یا فشاری را در روح خودش احساس کرده باشد و به امام حسین منتقل کرده باشد، مگر در شب عاشورا. اول شب عاشورا آنجا همان جایی است که زینب کبرا علیها السلام شاید بتوان گفت بیتاب شد از شدت غم. نقل می کنند. راوی این قضیه امام سجاد علیه الصلاه و السلام است که حضرت بیمار بودند. می گویند من در خیمه خوابیده بودم. عمم زینب هم پهلوی من نشسته بود و از من پذیرایی می کرد. خیمه پهلوی هم پدرم حضرت ابی عبدالله بود. نشسته بود و جون غلام ابیذر داشت شمشیر حضرت را اصلاح می کرد. خودشان را آماده می کردند برای نبردی که فردا در پیش داشتند. می گوید یک وقت دیدم پدرم بنا کرد زمزمه کردن و یک اشعاری خواند که مضمون این اشعار این است که دنیا روگردان شده و عمر به انسان وفا نخواهد کرد و مرگ نزدیک است. یا دهر و افن لکم خلیل کم لک بالاشراق والاسیل. این نشان دهنده این است که کسی که این شعر را دارد می‌خواند مطمئن است که به زودی دنیا را مفارقت خواهد کرد. امام سجاد می‌گوید من این شعر را شنیدم، پیام و معنای این شعر را هم درک کردم، فهمیدم امام حسین دارد خبر مرگ خودش را می‌دهد. اما خودم را نگه داشتم. ناگهان نگاه کردم، دیدم عمم زینب به شدت ناراحت شد. برخاست رفت به خیمه برادر. گفت برادر جان، ببینم خبر مرگ خودت را می دهی. ما تا به حال دلمان به تو خوش بود. وقتی پدرمان از دنیا رفت، گفتیم برادرانمان هستند. برادرم امام حسن وقتی به شهادت رسید، من گفتم برادرم امام حسین هست. سالها به تو دلخوش کردم، به اتکای تو بودم. امروز میبینم تو هم خبر مرگ میدهی. البته زینب کبرا حق دارد ناراحت باشد. من تصور میکنم وضعیتی که آن روز برای زینب وجود داشته یک وضعیت استثنایی است. هیچ کدام از زنها را و حتی امام سجاد را نمی توانیم با وضع زینب مقایسه کنیم وضعشان را. بسیار وضع زینب وضع سخت و طاقت فرسایی بوده. تمام مردها در روز عاشورا به شهادت رسیدند. عصر عاشورا یک نفر مرد در تمام این خیمگاه نبود مگر امام سجاد که او هم مریض بود. آنجا افتاده بود و شاید در حالت اغما به سر می برد. حالا شما ببینید این خیمگاه و اردوگاهی که در آن 84 نفر زن و بچه هستند و در میان یک دریا دشمن محاصرند، اینها چقدر کار دارند. بعضی تشنند، بعضی گرسنند، دلها همه لرزان و خائف است. جسدهای شهدا همه قلم قلم شده، روی زمین افتاده است. بعضی برادر این هایند، بعضی فرزند این هایند. به هر حال یک حادثه بسیار تلخ و وحشت آوری است. یک نفر باید این جمعیت را جمع کند. آن یک نفر زینب است. زینب فقط این نبود که برادرش را از دست داده بود، یا دو فرزندش را، یا برادرهای دیگرش را، یا این همه عزیزان را و 18 نفر جوانان بنی هاشم و اصحاب وفادار را. این هم بود و شاید این اهمیتش کمتر از آن هم نبود که در میان این همه دشمن بار سنگین اداره و حراست و مدیریت این خرگاه شکست خورده پراکنده شده و متفرق شده را بر عهده دارد. حتی امام سجاد را هم باید او اداره کند. لذا در آن چند ساعتی که بعد از حادثه اتفاق افتاد تا آن ساعتی که حرکت کردند و رفتند و دشمنها مشخص شد که با اینها چه کار خواهند کرد، در آن چند ساعت که یک شب تاریک و ظلمانی و سرد هم در میان این چند ساعت بوده، خدا می داند که به زینب کبرا چه گذشته است. لذا بود که زینب در این چند ساعت دائما در حال حرکت، در حال دوندگی، پیش این بچه، پیش آن زن، پیش این مادر داغ دیده، پیش آن خواهر برادر از دست داده، پیش آن بچه کوچک، دائما بین این افراد حرکت می کند. اینها را جمع می کند. اینها را دلداری می دهد. اما یک وقت هم طاقت زینب به سر می رسید. خطاب به برادرش می کرد. به برادر شهیدش رو می کرد. تنها ملجا و ملازش او بود. در روایت دارد که زینب کبرا آمد در بالای سر جسد کشته و مجروح و قطع قطع شده برادرش ایستاد. از ته دل فریادش بلند شد که ای جد ما، ای پیغمبر، ملائکه و فرشتگان بر تو صلوات و درود بفرستند. این کشته فتاده به هامون حسین توست. یک چنین غم بزرگ، یک چنین حادثه سنگین و کوبنده که انسانهای بزرگ را در هم می پیچد، یک حادثه آنطوری که از آن حوادث ده‌ها حادثه آنچنان سنگین و تلخ برای یک خانم پیش می آید و او نه فقط خورد نمی شود، له نمی شود، ناتوان از تصمیم گیری نمی شود، بلکه به بهترین وجه اوضاع و احوال را اداره می کند و این کشتی را که تکه پاره شده در تلاطم امواج خرد شده، این را با کمال قدرت و مهارت هدایت می کند و حفظ می کند و کنترل می کند و به سرمنزل مقصود می رساند. این عظمت زینب است. عظمت زینب صبرش فقط نیست. عظمت زینب در جمع شدن تمام خصوصیات برجسته یک انسان بزرگ، شخصیت‌های عظیم تاریخ در این خانم است که در طول این چند روز از روزهای آخر دهه محرم تا برگشتن به مدینه، که خب رسید مدینه، بار را تحویل داد و تمام شد مسئولیت او، در این دو ماه عظیم‌ترین حوادث را با بهترین و حکیمانه ترین وجهی زینب کبرا اداره کرد. یک انسان ممتاز است در بین رهبران عالم. در بین این شخصیت‌های بزرگ تاریخ، در بین زنان بزرگ تاریخ، شما چه کسی را پیدا می‌کنید اینقدر عظمت از خودش نشان داده باشد؟ برای خاطر همین مجاهدت بزرگ، زینب کبرا سلام الله علیها نزد خداوند متعال یک مقام یافته است که برای ما قابل توصیف نیست. شما ملاحظه کنید در قرآن کریم به عنوان یک نمونه کامل ایمان، خدای متعال دو زن را مثال می‌زند. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، یکی زن فرعون را به عنوان نمونه کامل ایمان مثال می‌آورد، یکی هم حضرت مریم کبرا و مریم ابنت عمران. یک مقایسه کوتاه بین زینب کبرا و بین همسر فرعون عظمت مقام زینب کبرا را نشان می‌دهد. مقایسه کنید زن فرعون را که به موسی ایمان آورده بود و دلبسته آن هدایتی شده بود که موسی عرضه می‌کرد با زینب کبرا. همسر فرعون وقتی در زیر فشار شکنجه فرعونی قرار گرفت که با همان شکنجه هم طبق نقل تواریخ و روایات از دنیا رفت، شکنجه جسمانی او را به فغان آورد. از خدای متعال درخواست کرد که پروردگارا برای من در بهشت خانه‌ای بنا کن. در واقع طلب مرگ می‌کرد، می‌خواست که از دنیا برود. رب ابن لی اندک بیتن فی الجنت و نجنی من فرعون و عمله. من را از دست فرعون و عمل گمراه کننده فرعون نجات بده. در حالی که جناب آسیه همسر فرعون مشکلش، شکنجش، درد و رنج جسمانی بود، مثل حضرت زینب چند برادر، دو فرزند، تعداد زیادی از نزدیکان و برادرزادگان را از دست نداده بود و در مقابل چشم خودش به قربانگاه نرفته بودند. این رنج‌های روحی که برای زینب کبرا پیش آمد، اینها برای جناب آسیه همسر فرعون پیش نیامده بود. در روز عاشورا زینب کبرا این همه عزیزان را در مقابل چشم خود دید که به قربانگاه رفتند و شهید شدند. حسین ابن علی علیه السلام سید الشهدا را دید، عباس را دید، علی اکبر را دید، قاسم را دید، فرزندان خودش را دید، دیگر برادران را دید. بعد از شهادت آن همه محنتها را دید، تهاجم دشمن را، حدک احترام را، مسئولیت حفظ کودکان را، زنان را. عظمت این مصیبت‌ها را مگر می‌شود مقایسه کرد با مصائب جسمانی؟ اما در مقابل همه این مصائب زینب به پروردگار عالم عرض نکرد رب نجنی، نگفت پروردگارا من را نجات بده. در روز عاشورا عرض کرد پروردگارا از ما قبول کن. بدن پاره پاره برادرش بر روی دست در مقابل چشم، دل به سمت پروردگار عالم عرض می کند پروردگارا این قربانی ما را از ما قبول کن. الهی تقبل منا هذا القربان. این که گفته می شود در عاشورا در حادثه کربلا خون بر شمشیر پیروز شد که واقعا پیروز شد، عامل این پیروزی حضرت زینب بود و الا خون در کربلا تمام شد. حادثه نظامی به ظاهر با شکست ظاهری نیروهای حق در عرصه عاشورا به پایان رسید. آن چیزی که موجب شد این شکست نظامی ظاهری تبدیل به یک پیروزی قطعی دائمی بشود، آن عبارت بود از منش زینب کبرا. نقشی که حضرت زینب بر عهده گرفت، این خیلی چیز مهمی است. این نشان داد که زن در حاشیه تاریخ نیست، زن در متن تاریخ قرار دارد، در متن حوادث مهم تاریخی قرار دارد. عرض شد که قرآن هم به این ناطق است در موارد متعددی، لکن این مربوط به تاریخ نزدیک است، مربوط به امم گذشته نیست. یک حادثه زنده و ملموس است که زینب کبرا را انسان مشاهده می کند که با یک عظمت خیره کننده و درخشنده‌ای در عرصه ظاهر می شود. کاری می کند که دشمنی که به حسب ظاهر در کارزار نظامی پیروز شده است و مخالفین خود را قلع و قمع کرده است و بر تخت پیروزی تکیه زده است، این دشمن را در مقر قدرت خود، در کاخ ریاست خود تحقیر می کند و ذلیل می کند و داغ ننگ ابدی را به پیشانی او می زند. پیروزی او را تبدیل می کند به یک شکست. این کار زینب کبراست. زینب سلام الله علیها نشان داد که می توان حجب و عفاف زنانه را تبدیل کرد به عزت مجاهدانه، به یک جهاد بزرگ. آنچه که از بیانات زینب کبرا باقی مانده است و امروز در دسترس ماست، عظمت حرکت زینب کبرا را نشان می دهد. این خطبه فراموش نشدنی زینب کبرا در بازار کوفه یک حرف زدن معمولی نیست، یک اظهار نظر معمولی یک شخصیت بزرگ نیست، یک تحلیل عظیم از وضع جامعه اسلامی در آن دوره است که با زیباترین کلمات و با عمیق‌ترین و غنی‌ترین مفاهیم در آن شرایط بیان شده است. قوت شخصیت را ببینید، چقدر این شخصیت قوی است. دو روز قبل در یک بیابان برادر او را، امام او را، رهبر او را با این همه عزیزان و جوانان و فرزندان و اینها از بین بردند. این جمع چند ده نفره زنان و کودکان را اسیر کردند، آوردند در مقابل چشم مردم روی شتر اسارت. مردم آمدند و دارند تماشا می کنند. بعضی هم هلهله می کنند، بعضی گریه می کنند. در یک چنین شرایط بحرانی ناگهان این خورشید عظمت طلوع می کند. همان لحنی را به کار می برد که پدرش امیرالمؤمنین بر روی منبر خلافت در مقابل امت خود به کار می برد. همان جور حرف می زند، با همان جور کلمات، با همان فصاحت و بلاغت، با همان بلندی مضمون و معنا. لفظ مثل پولاد محکم، معنا مثل آب روان تا اعماق جانها می نشیند. در آن چنان وضعیتی زینب کبرا مثل خود امیرالمؤمنین حرف زد. تکان داد دلها را، جانها را و تاریخ را. این سخن ماند در تاریخ. یا اهل الکوفه، یا اهل الختل والقدر والخزل، ای مردم کوفه، ای مردم خیانتکار و پیمان شکن و بیغیرت، ای خود اگرها، ای کسانی که تظاهر کردید، شاید خودتان باور هم کردید که دنبال روی اسلام و اهل بیت هستید، اما در امتحان این جور کم آوردید، در فتنه این جور کوری نشان دادید. شما رفتارتان، زبانتان با دلتان یکسان نبود. به خودتان مغرور شدید. خیال کردید ایمان دارید. خیال کردید همچنان انقلابید. خیال کردید همچنان پیرو امیرالمؤمنین هستید. در حالی که واقع قضیه این نبود. نتوانستید از عهده مقابله با فتنه برآیید. نتوانستید خودتان را نجات دهید. مردم کوفه وقتی که سر مبارک امام حسین را بر روی نیزه مشاهده کردند و دختر علی را اسیر دیدند و فاجعه را از نزدیک لمس کردند، بنا به زجه و گریه کردند. فرمود: اتبکونه؟ گریه می کنید؟ گریه تان تمامی نداشته باشد و ناله هایتان آرام نگیرد. و بعد فرمود: مثل آن کسی شدید که پشم را می ریسد، تبدیل به نخ می کند، بعد نخها را دوباره باز می کند، تبدیل می کند به همان جسم، پشم یا پنبه نریسیده. کرده های خودتان را، گذشته خودتان را باطل کردید، با بی‌بصیرتی، با نشناختن فضا، با تشخیص ندادن حق و باطل، ظاهر ایمان، دهان پر از ادعای انقلابیگری، اما باطن پوک، باطن بی مقاومت در مقابل بادهای مخالف. این آسیب شناسی است. با این بیان قوی، با این کلمات رسا، آن هم در آن شرایط دشوار، اینجور نبود که یک عده مستمع جلوی حضرت زینب نشسته باشند، گوش فرا داده باشند. او هم مثل یک خطیبی برای اینها خطبه بخواند. نه، یک عده دشمن، نیزه‌داران دشمن دوروبرشان را گرفتند، یک عده هم مردم مختلف الحال، همانهایی که مسلم را به دست ابن زیاد دادند، همانهایی که به امام حسین نامه نوشتند و تخلف کردند، همانهایی که آن روزی که باید با ابن زیاد در می افتادند در خانه هایشان مخفی شدند، اینها بودند در بازار کوفه. یک عده هم کسانی که ضعف نفس نشان دادند، حالا هم نگاه می کنند، دختر امیرالمؤمنین را می بینند، گریه می کنند. با اینها روبروست، با این عده ناهمگون غیر قابل اعتماد، با اینها مواجه است و اینجور محکم حرف می زند. این زن است، زن تاریخ. این زن دیگر ضعیفه نیست. نمی شود زن را ضعیفه دانست. این جوهر زنانه مؤمن اینجور خودش را در شرایط دشوار نشان می دهد. این است که الگوست، الگو برای همه مردان بزرگ عالم و زنان بزرگ عالم. آسیب شناسی می کند انقلاب نبوی را و انقلاب علوی را. می گوید: شماها نتوانستید در فتنه حق را تشخیص بدهید، نتوانستید به وظیفه‌تان عمل کنید. نتیجه این شد که جگرگوشه پیغمبر سرش بر روی نیزه رفت. این در مقابل مردم در محمل اسارت، بعد هم در مقابل ابن زیاد در کوفه، چند هفته بعد در مقابل یزید در شام، با آنچنان قدرتی سخن گفت که هم دشمن را تحقیر کرد، هم سختی‌هایی را که دشمن تحمیل کرده بود تحقیر کرد. شما می‌خواهید خاندان پیغمبر را به خیال باطل خودتان مغلوب کنید، منکوب کنید، ذلیل کنید. مجسمه عزت است زینب کبری، همچنان که حسین ابن علی علیه السلام در کربلا در روز عاشورا مجسمه عزت بود. نگاه او به حوادث با نگاه دیگران فرق دارد. با آن همه مصیبت وقتی دشمن می‌خواهد او را شماتت کند می‌گوید ما رأیت الا جمیلا، آن چه دیدم زیبا بود، شهادت بود، داغ بود، اما در راه خدا بود، برای حفظ اسلام بود، ایجاد یک جریانی بود در طول تاریخ تا امت اسلام بفهمند که چه کار باید بکنند، چگونه باید حرکت کنند، چگونه باید بایستند. این کار بزرگ حماسه زینبی است، این عزت ولی خداست. زینب کبری از اولیاء الله است، عزت او عزت اسلام است، اسلام را عزیز کرد، قرآن را عزیز کرد. بقای دین اسلام، بقای راه خدا، ادامه پیمودن این راه به وسیله بندگان خدا متکی شده است، مدد و نیرو گرفته است از کاری که حسین ابن علی علیه السلام کرد و کاری که زینب کبری کرد، یعنی آن صبر عظیم، آن ایستادگی، آن تحمل مصائب و مشکلات. حضرت زینب در مقابل یک دنیا بدی، ظلم، بی‌انصافی، حیوان صفتی و قصاوت یک تن ایستاد و با این ایستادگی توانست از روح کلی اسلام حراست و پرستاری کند. همچنان که می‌گوییم امام حسین علیه السلام اسلام را حفظ کرد، می‌توانیم دقیقاً ادعا کنیم که حضرت زینب سلام الله علیها هم با ایستادگی خود اسلام را حفظ کرد. این ایستادگی یک رمز و راز و یک عامل اصلی است. حماسه زینب کبری سلام الله علیها مکمل حماسه عاشوراست، بلکه به یک معنا حماسه‌ای که زینب کبری به وجود آورد احیا کننده و نگهدارنده حماسه عاشورا شد. عظمت کار زینب کبری علیه السلام را نمی شود در مقایسه با بقیه حوادث بزرگ تاریخ سنجید. باید آن را در مقایسه با خود حادثه عاشورا سنجید و انصافاً این دو عدل یکدیگرند. همانقدر که شهادت حسین علیه السلام در آن دنیای کذایی و در آن جامعه ممتاز بود و با همه شهادتها تا امروز و صدر اسلام فرق داشت و هیچ روزی در تاریخ، نه در زمان پیغمبر، نه در زمان امیرالمؤمنین هم نه در زمان ما، با روز عاشورا قابل مقایسه نیست، همانطور حرکت زینب هم همانقدر عظمت داشت. این انسان با عظمت، این بانوی بزرگ اسلام بلکه بشریت، توانست در مقابل کوه سنگین مصائب قامت خود را استوار و برافراشته نگه دارد. حتی لرزشی هم در صدای این بانوی بزرگ از این همه حادثه پدید نیامد، هم در مواجهه با دشمن، هم در مواجهه با مصیبت و حوادث تلخ. مثل یک قله سرافراز استواری ایستاد، درس شد، الگو شد، پیشوا شد، پیشرو شد. حرکت امام سجاد در دوران اسارت. وضعیت بعد از عاشورا در میان شیعیان و معتقدان به خط امامت وضعیت عجیبی است. وحشیگری مزدوران اموی و کاری که با خاندان پیغمبر چه در کربلا و چه در کوفه چه در شام انجام دادند، همه مردم علاقمند به خط امامت را مرعوب کرد. البته می دانید که زبدگان اصحاب امام حسین علیه السلام در ماجرای عاشورا یا در ماجرای توابین به شهادت رسیدند، اما آن کسانی که باقی مانده بودند آنقدر جرأت و شهامت نداشتند که اجازه بدهد در مقابل قدرت سلطه جبار یزید و سپس مروان بتوانند حرف حق خودشان را بزنند. یک جمع مؤمن اما پراکنده، بی تشکیلات، مرعوب و در حقیقت از راه امامت عملا منصرف شده، این میراثی بود که از جمع شیعه برای امام سجاد باقی ماند. اختناق زیاد، نیروی کمک بسیار ضعیف و امام سجاد باید برای حفظ جریان اسلام اصیل و مکتبی و واقعی دست به یک مبارزه‌ای بزند و این پراکنده ها را جمع بکند و آنها را به حکومت علوی یعنی حکومت اسلامی واقعی نزدیک کند. من فقط بخش های برجسته ای از زندگی امام سجاد را برای شما بازگو می کنم. اولین بخش افتخارآمیز زندگی امام چهارم بخش اسارت اوست. البته امام چهارم دو مرتبه اسیر شده است و دو مرتبه با قل و زنجیر به شام برده شده است. بار اول از کربلا بود و بار دوم از مدینه در زمان عبدالملک ابن مروان. امام سجاد در این باری که از کربلا با کاروان اسیران حسینی به شام برده شد، مجسمه قرآن و اسلام بود. از لحظه‌ای که شهدا به روی خاک غلتیدند، حماسه علی ابن الحسین علیه السلام شروع شد. دخترهای خردسال، بچه‌های کوچک، زن‌های بی‌پناه دور امام سجاد را گرفتند، در آن کاروانی که مردی در آن وجود ندارد و امام سجاد این همه را رهبری کرد. اینها را جمع کرد و در طول راه تا وقتی به شام رسیدند نگذاشت امام سجاد که این جمعی که با پیوند ایمان به یکدیگر مرتبطند دچار تردید و تزلزل بشوند. وارد کوفه شد. عبیدالله ابن زیاد دستور داده بود که همه مردهای این خانواده را به قتل برسانند. دید مردی در میان کاروان اسیران هست. پرسید: تو که هستی؟ گفت: من علی ابن الحسینم. با شرحی که بارها گفته شده است و شنیده اید، علی ابن الحسین علیه السلام را تهدید به قتل کرد. اینجا اولین بروز جلوه امامت و معنویت و رهبری آشکار شد. آیا ما را به کشتن تهدید می‌کنی؟ در حالی که ما کرامتمان به شهادت است. ما کشته شدن در راه خدا را افتخار می‌دانیم، از مرگ نمی‌ترسیم. دستگاه عبیدالله زیاد در مقابل این صلوات عقب نشست. در ماجرای شام بعد از آنکه روزهای متوالی امام سجاد را با همه اسیران در وضع ناهنجار و نابسامانی نگه داشتند، یک وضع کاملا اسارتبار، بعد به نظرش رسید که امام سجاد را با خود به مسجد ببرد و در مقابل مردم از لحاظ روحی هم امام را تضعیف کند و کاری کند که مبادا تبلیغات مخالفان او و طرفداران امام که همه جا بودند تأثیری در وضع حکومت او بگذارد. امام سجاد در آن مجلس رو کرد به یزید، گفت: اگر بگذاری من هم بر روی این چوبها بروم و با مردم حرف بزنم. یزید فکر نمی کرد که فرزند پیغمبر، یک جوانی که اسیر است، بیمار است، قاعدتاً در این مدت به قدر کافی از لحاظ روحی تضعیف شده، بتواند خطری برای او محسوب بشود. اجازه داد امام سجاد بالای منبر رفت و فلسفه امامت و ماجرای شهادت و جریان طاغوتی حکومت اموی را در مرکز این حکومت برملا کرد. کاری کرد که مردم شام شوریدند. یعنی امام سجاد این شخصیت عظیمی است که در مقابل عبیدالله ابن زیاد، در مقابل انبوه جمعیت فریب خورده شام در دستگاه اموی، در مقابل مأمورین یزید نمی ترسد، حرف حق را می زند. روشنگری می کند. این چنین نیست که برای او زندگی مایه و مقداری داشته باشد. امام سجاد در حالت اسارت و بیماری همانند قهرمانی بزرگ با گفتار و رفتارش در این فصل حماسه آفرید. در این دوران امام وضعیتی به کلی متفاوت دارد با آنچه که در دوران اصلی زندگی او مشاهده خواهید کرد. در آن دوران اصلی بنای امام بر کار زیربنایی ملایم، حساب شده و آرام است که حتی ایجاب می کند با عبدالملک ابن مروان هم در یک مجلس بنشیند و با او رفتاری معمولی و ملایم داشته باشد. اما در این فصل امام را به صورت یک انقلابی پرخروشی می بینیم که کمترین سخنی را تحمل نمی کند و در برابر چشم همه پاسخهای دندان شکن به دشمنان مقتدر خود می دهد. در کوفه در مقابل عبیدالله ابن زیاد آن وحشی خونخاری که از شمشیرش خون می ریزد و سرمست از باده غرور کشتن فرزند پیامبر و سرمست از پیروزی است، آن چنان سخن می گوید که ابن زیاد دستور می دهد او را بکشید و اگر کار به جای حضرت زینب علیها السلام نبود که خودش را انداخت و گفت من نمی گذارم او را بکشید و دیدند که باید یک زن را بکشند و از طرفی باید اینها را به عنوان اسرا به شام هم ببرند، به احتمال زیاد مرتکب قتل امام سجاد نیز می شد. در بازار کوفه همصدا و همزمان با عمش زینب و با خواهرش سکینه سخنرانی می کند و حقایق را افشا می کند. در شام چه در مجلس یزید و چه در مسجد در برابر انبوه جمعیت حقایق را با روشن‌ترین بیان برملا می کند و این گفتارها و خطبه ها متضمن حقانیت اهل بیت برای خلافت و افشای جنایت‌های دستگاه حاکم موجود و هشدار تلخ و زننده به آن مردم غافل و ناآگاه است. در اینجا مقتضی نیست که آن خطبه را بازگو کرده و پرده از ژرفای آن بردارم که این کاری است مستقل و هر کس بخواهد این خطبه را تفسیر کند باید کلمه کلمه آن را بررسی کرده و با توجه به این مبانی انجام دهد. این وضعیت امام سجاد علیه السلام در دوران حماسه ساز اسارت بود. این سوال وجود دارد که چرا امام سجاد علیه السلام در دوران پس از اسارت بنا را بر ملایمت و نرمش می گذارد و مایل است که تقیه کند و پوششی از دعا و کارهای ملایم بر روی حرکات انقلابی و تند بگذارد و در دوران اسارت بدان سان به کارهای تند و پرخاشگران و آشکارا دست بزند. پاسخ این است که این فصل فصلی استثنایی بود. اینجا امام سجاد جزان که امام است و باید زمینه کار آینده را برای حکومت الهی و اسلامی فراهم کند، زبان گویایی برای خونهای ریخته شده عاشوراست. امام سجاد در اینجا در حقیقت خودش نیست، بلکه زبان خاموش حسین علیه السلام باید در سیمای این جوان انقلابی در شام و در کوفه تجلی کند. اگر آنجا امام سجاد این چنین تند و برنده و تیز و صریح مسائل را بیان نکند، در حقیقت زمینه‌ای برای کار آینده او باقی نمی‌ماند، چون زمینه کار آینده او خون جوشان حسین ابن علی بود، چنان که زمینه برای همه قیام‌های تشیع در طول تاریخ خون جوشان حسین ابن علی است. نخست باید به مردم هشدار بدهد، سپس در پرتو این هشدار بتواند مخالفت‌های اصولی، عمیق، متین و دراز مدت خود را آغاز کند. این هشدار جز با این زبان تند و تیز امکان پذیر نیست. نقش امام سجاد علیه السلام در این سفر نقش حضرت زینب سلام الله علیها بود، یعنی پیام‌آور انقلاب حسین ابن علی علیه السلام. اگر مردم بدانند که حسین کشته شد و چرا کشته شد و چگونه کشته شد، آینده اسلام و آینده دعوت اهل بیت به نوعی خواهد بود و اگر ندانند نوع دیگر. بنابراین برای آگاهی و گسترش این شناخت در سطح جامعه باید همه سرمایه ها را به کار انداخت و تا هر جا ممکن است این کار را انجام داد. لذا امام سجاد مانند سکینه، مانند فاطمه صغرا، مانند خود حضرت زینب علیها السلام و مانند تک تک اسیران، هر کس به قدر توان خیش یک پیام آور است. همه این نیروها باید گرده هم آیند تا بتوانند خون جوشان و به قربت ریخته شده امام حسین علیه السلام را به تمامی مناطق بزرگ اسلامی ببرند، یعنی از کربلا شروع کرده و به مدینه برسانند. هنگامی که امام سجاد علیه السلام وارد مدینه شدند، در برابر زبان و چشم و چهره جستجوگر و پرسنده مردم باید حقایق را بیان کنند و این اولین اقدام است. لذا این فصل کوتاه از زندگی امام سجاد فصلی استثنایی است. فصل بعد هنگامی آغاز می شود که امام سجاد علیه السلام در مدینه به عنوان شهروند محترم مشغول زندگی می شود و کارش را از خانه پیامبر و حرم او آغاز می کند. برای روشن شدن برنامه امام چهارم علیه السلام نیاز داریم اوضاع و چگونگی و شرایط زمانش را بررسی نماییم. شرایط اجتماعی و سیاسی پس از حادثه کربلا. هنگامی که حادثه عاشورا رخ داد، در سراسر عالم اسلام تا آنجایی که خبر رسید، به خصوص در حجاز و عراق، حالت رعب و وحشتی میان شیعیان و طرفداران ائمه به وجود آمد. زیرا احساس شد که حکومت یزید تا آن حد هم آماده است که حکومت خود را تحکیم کند، یعنی تا حد کشتن حسین ابن علی علیه السلام که فرزند پیامبر و در همه جهان اسلام به عظمت اعتبار و قداست شناخته می شود. و این روب که آثارش در کوفه و مدینه نمایان بود، پس از گذشت زمانی با چند حادثه دیگر کامل شد. یکی از آن حوادث حادثه حره بود و اختناق شدیدی در منطقه نفوذ اهل بیت، یعنی حجاز به ویژه مدینه و همچنین عراق به ویژه کوفه به وجود آمد. ارتباطات ضعیف شد و کسانی که طرفدار ائمه بودند و مخالفان بالقوه دستگاه خلافت بنی امیه به شمار می آمدند، در حال ضعف و تردید به سر می بردند. روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که آن حضرت وقتی درباره اوضاع ائمه قبل از خودشان صحبت می کردند، فرمودند مردم پس از امام حسین علیه السلام مرتد شدند مگر 3 نفر و در روایتی هست 5 نفر و بعضی از روایات 7 نفر هم ذکر کردند. در روایت امام سجاد علیه السلام که راویش ابو عمر نهدی است میگوید، از امام سجاد شنیدم که ما به مکه و المدینه 20 رجلا یحبنا، در همه مکه و مدینه 20 نفر نیستند که ما را دوست می‌دارند. این دو حدیث را از این باب نقل کردم که وضع کلی جهان اسلام نسبت به ائمه و طرفداران ائمه روشن شود. یعنی این خفقانی که به وجود آمد یک چنین حالتی را به وجود آورد که طرفداران ائمه متفرق، پراکنده، مأیوس و مرعوب بودند و امکان یک حرکت جمعی برای آنها نبود. البته در همان روایت امام صادق علیه السلام هست، ثم ان الناس لهقوا و کثروا، مردم تدریجا ملحق شدند و زیاد شدند. اگر همین مسئله‌ای که ذکر شد یک مقدار با تفصیل بیشتر بخوانیم و بخواهیم بیان کنیم، به این ترتیب می‌شود که بعد از حادثه شهادت امام حسین علیه السلام مقداری مردم مرعوب شدند، لکن آنچنان ترسی نبود که به کلی نظام تشکیلاتی پیروان اهل بیت را به هم بریزد. دلیلش هم این است که ما می‌بینیم حتی در همان هنگامی که اسرای کربلا را به کوفه آوردند، حرکاتی مشاهده می‌شود که این حرکات حاکی از وجود تشکیلات شیعه است. البته وقتی از تشکیلات پنهانی شیعه سخن می‌گوییم، منظور یک تشکیلات منسجم کامل به شکلی که امروز در دنیا معمول است نیست، بلکه منظورمان رابطه های اعتقادی است که مردم را به یکدیگر متصل می کند و وادار به فداکاری می نماید و به کارهای پنهانی برمی انگیزد و در نتیجه یک مجموعه را در ذهن انسان ترسیم می کند. در همان روزهایی که خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در کوفه بودند، در یکی از شبها در محلی که آنها زندانی بودند، سنگی فرود می آید. سنگ را بر می دارند می بینند کاغذی با آن بسته است. در آن کاغذ نوشته شده بود، حاکم کوفه شخصی را پیش یزید در شام فرستاده که درباره وضعیت و سرنوشت شما از او کسب تکلیف کند. اگر تا فردا شب مثلا صدای تکبیر شنیدید، بدانید که شما در همین جا کشته خواهید شد و اگر نشنیدید بدانید که وضع بهتر است. ما هنگامی که این داستان را میشنویم به خوبی درک میکنیم که یک نفر از دوستان و اعضای این تشکیلات در داخل دستگاه حاکم ابن زیاد حضور دارد و قضایا را میداند و به زندان دسترسی دارد و اطلاع دارد که برای زندانی ها چه ترتیباتی و چه پیشبینی هایی شده و میتواند خبر را با صدای تکبیر به اهل بیت برساند و با این شدت عمل که به وجود آمده چون این چیزهایی نیز دیده میشد. نمونه دیگر عبدالله ابن عفیف ازدی که مردی نابیناست. در همان مراحل اولیه ورود اسرا به کوفه از خود عکس العمل نشان می‌دهد که منجر به شهادتش می‌شود و از این قبیل افراد چه در شام و چه در کوفه پیدا می‌شدند که هنگام برخورد با اسرا نسبت به آنها اظهار علاقه و ارادت می‌کردند یا گریه می‌کردند یا همدیگر را ملامت می‌کردند و چون این حوادثی در مجلس یزید و در مجلس ابن زیاد پیش آمده است. بنابراین با اینکه ارعاب شدیدی در اثر این جریان پیش آمده بود، اما آنچنان نبود که به کلی نظام کار دوستان اهل بیت را از هم بپاشد و آنها را دچار پراکندگی و ضعف بنماید. لکن بعد از گذشت مدتی حوادث دیگری پیش آمد که این حوادث اختناق را بیشتر کرد و از اینجا می توانیم بفهمیم حدیث ارتد الناس و بعد الحسین مربوط به دوران آن حوادث یا پس از آن حوادث است و یا مربوط به فاصله هایی است که در این بین وجود داشته است. در طول دوران این چند سال قبل از آنکه آن حادثه مهم و کوبنده به وجود بیاید، شیعیان به ترتیب دادن کارهایشان و بازگرداندن انسجام قبلی خودشان دست می‌زدند. در اینجا طبری چنین نقل می‌کند: آن مردم ابزار جنگ جمع می کردند و خودشان را برای جنگ آماده می کردند و پنهانی مردم را از شیعه و غیر شیعه به خونخواهی حسین ابن علی دعوت می کردند و گروه گروه مردم به آنها پاسخ مثبت می دادند و این وضعیت همچنان ادامه داشت تا یزید ابن معاویه از دنیا رفت. بنابراین می بینیم با اینکه فشار و اختناق زیاد بود، در عین حال این حرکات هم انجام می گرفت. همان گونه که طبری نقل می کند و شاید به همین دلیل است که مؤلف کتاب جهاد و شیعه با آن که یک نویسنده غیر شیعی است و نسبت به امام سجاد نظرهای واقع بینانه ای ندارد، اما حقیقتی را درک کرده و آن این است که می گوید گروه شیعیان پس از شهادت حسین علیه السلام مانند یک تشکیلات منظمی در آمدند که اعتقادات و روابط سیاسی آنها را به یکدیگر پیوند می داد و دارای اجتماعات و رهبرانی بودند و همچنین دارای نیروهای نظامی بودند و جماعت توابین نخستین مظهر این تشکیلاتند. پس احساس می‌کنیم با وجود اینکه تشکیلات شیعی در اثر حادثه عاشورا دچار ضعف شده بود، اما حرکات شیعی در قبال این ضعف مشغول فعالیت بود که مجدداً آن تشکیلات را به وضع اول درآورد. تا اینکه واقعه حره پیش آمد. به نظر من واقعه حره در تاریخ تشیع مقطع بسیار عظیمی است که ضربت بزرگی را وارد آورد. واقعه حره دقیقاً در سال 63 هجری اتفاق افتاد. جریان به طور خلاصه به این صورت است که در سال 62 هجری جوان کم تجربه‌ای از بنی امیه والی مدینه شد. او فکر کرد برای به دست آوردن دل شیعیان مدینه خوب است عده‌ای از آنها را برای مسافرت و و دیدار با یزید دعوت کند و همین کار را کرد. عده‌ای از سران مسلمان و بعضی از صحابه و بزرگان مدینه را که غالباً از علاقمندان به حضرت سجاد علیه السلام بودند برای رفتن به شام دعوت کرد که بروند با یزید مأنوس شوند و این اختلافات کم شود. اینان به شام رفتند و با یزید ملاقات کردند و چند روزی مهمان او بودند و پذیرایی شدند. سپس یزید به هر کدام از آنها مبالغ زیادی پول در حد 50,000 درهم و 100,000 درهم داد و اینها به مدینه برگشتند. همین که به مدینه رسیدند، چون فجایعی که در دستگاه یزید اتفاق می افتاد دیده بودند، زبان به انتقاد از یزید گشودند. مسئله درست به عکس شد. اینها به جای تعریف از یزید، مردم را به جنایات او آگاه کردند و به مردم گفتند یزید چگونه می تواند خلیفه باشد در حالی که اهل شرب خمر، بازی با سگ‌ها و اهل انواع و اقسام فسق و فجور است و ما او را از خلافت خلع کردیم. عبدالله ابن حنظله یکی از مردمان با شخصیت و موجه مدینه بود که پیشاپیش مردم علیه یزید قیام کردند و یزید را خلع و مردم را به سوی خود دعوت نمودند. این حرکت موجب آن گردید که یزید از خود عکس العمل نشان دهد و در نتیجه یکی از سرداران پیر و فرتوت بنی امیه به نام مسلم ابن عقبه را همراه با عده‌ای به مدینه فرستاد و از او درخواست کرد که مدینه را خاموش کند. مسلم ابن عقبه به مدینه آمد و چند روزی شهر را به منظور درهم شکستن مقاومت مردم محاصره کرد. سپس وارد شهر شد و آنقدر کشتار و ظلم کرد و فجایع به بار آورد که در تاریخ اسلام جزء نمونه‌های کم نظیر است. او چنان در کشتار و ظلم زیاده روی کرد که پس از آن حادثه او را مصرف نام گذاشتند و به او مصرف ابن عقبه می گفتند. ماجراهای واقعی هر رز زیاد است و من نمی خواهم شرح تمام ماجرا را بدهم. همین اندازه باید بگویم که آن حادثه بزرگترین وسیله ارعاب دوستان و پیروان اهل بیت شد. به خصوص در مدینه که عده‌ای گریختند، عده‌ای کشته شدند و گروهی از یاران خوب اهل بیت همچون عبدالله ابن حنظله و دیگران به شهادت رسیدند و جایشان خالی ماند. این خبر به تمام اقطار عالم رسید و معلوم شد که دستگاه حکومت قاطعانه در مقابل این حرکات ایستاده و اجازه هیچ گونه اقدامی نمی دهد. حادثه بعد که باز موجب سرکوب و ضعف شیعیان شد، حادثه شهادت مختار در کوفه و تسلط عبدالملک ابن مروان بر همه جهان اسلام بود. بعد از مرگ یزید، خلفایی که آمدند، یکی معاویه ابن یزید بود که بیش از 3 ماه حکومت نکرد. پس از او مروان ابن حکم آمد که 10 ماه خلافت کرد و بعد از او عبدالملک به خلافت رسید که او یکی از مدبرترین خلفای بنی امیه است. درباره او گفتند کان عبدالملک اشدهم شکیمه و امزاهم عظیمه. عبدالملک مقتدرترین ایشان در پیروزی بر دشمنان و قاطعترین ایشان در تصمیم گیری بر انجام کارها بود. عبدالملک توانست تمام عالم اسلام را در مشت خودش بیاورد و یک حکومت مسلطی توأم با ارعاب و اختناق شدید ایجاد کند. تسلط عبدالملک بر حکومت متوقف بر این بود که رقبای او از بین بروند. مختار که مظهر تشیع بود قبل از روی کار آمدن عبدالملک به دست مصعب بن زبیر نابود شد. ولی عبدالملک می‌خواست به دنباله‌های حرکت مختار و غیره و حرکت‌های دیگر تشیع خط پایان بکشد و همین کار را کرد و در حقیقت شیعه در عراق به ویژه کوفه که در آن زمان یکی از مراکز اصلی شیعه بود دچار رکود و خاموشی شد. اگرچه حرکت توابین در سال 64-65 که شهادت توابین سال 65 است یک هوای تازه‌ای را در فضای گرفته عراق به وجود آورد، اما شهادت همه آنها تا آخر مجدداً جو رعب و اختناق را در کوفه و عراق بیشتر کرد و بعد از آنی که دشمنان دستگاه اموی یعنی مختار و مصعب ابن زبیر به جان هم افتادند و عبدالله ابن زبیر از مکه مختار طرفدار اهل بیت را هم نتوانست تحمل کند و مختار به دست مصعب کشته شد، باز این رعب و وحشت بیشتر و امیدها کمتر شد. و بالاخره عبدالملک که سر کار آمد، بعد از مدت کوتاهی تمام دنیای اسلام با کمال قدرت زیر نگین بنی امیه قرار گرفت و عبدالملک 21 سال قدرتمندانه حکومت کرد. در هر صورت این حوادث از حادثه عاشورا شروع شد و دنباله هایی داشت از قبیل واقعه حره و سرکوب کردن حرکت توابین در عراق و شهادت مختار و شهادت ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی و دیگر بزرگان شیعه که پس از شهادت این عده حرکات آزادی خواهانه چه در مدینه و چه در کوفه که دو مرکز اصلی تشیع بود سرکوب شد و اختناق شدیدی نسبت به تشیع در عالم اسلام به وجود آمد و پیروان ائمه علیهم السلام در نهایت غربت و تنهایی باقی ماندند. یک عامل دیگر در کنار این رعب به وجود آمد و آن انحطاط فکری مردم در سرتاسر دنیای اسلام بود که ناشی از بی‌عنایتی به تعلیمات دین در دوران 20 ساله گذشته بود. از بس تعلیم دین و تعلیم ایمان و تفسیر آیات و بیان حقایق از زمان پیغمبر در دوران 20 ساله بعد از سال 40 هجری به این طرف مهجور شد که مردم از لحاظ اعتقاد و مایه‌های ایمانی به شدت پوچ و توخالی شده بودند. وقتی انسان زندگی مردم آن دوران را زیر ذره‌بین می‌گذارد، در تواریخ و روایات گوناگونی که هست این واضح می‌شود. البته علما و قراء و محدثین بودند که حالا درباره آنها هم عرض خواهم کرد، لکن عامه مردم دچار یک بی ایمانی و ضعف و اختلال اعتقادی شدید شده بودند. کار به جایی رسیده بود که حتی بعضی از ایادی دستگاه خلافت نبوت را زیر سؤال می بردند. در کتاب ها دارد که خالد ابن عبدالله قصری که یکی از دست نشاندگان بسیار پست و دنی بنی امیه بود می گفت خلافت از نبوت بالاتر است. استدلالی هم که می آورد این بود: شما یک نفر را جانشین خودتان در خانواده بگذارید، این بالاتر و نزدیکتر به شماست یا آن کسی که برای یک پیامی به جایی می فرستید؟ پیداست آن کسی را که در خانه خودتان می گذارید و خلیفه شماست، او نزدیکتر است به شما. پس خلیفه خدا که خلیفه رسول الله هم نمی گفتند، خلیفت الله بالاتر از رسول الله است. این را خالد گفت. دیگران هم می گفتند. بنده در اشعار شعرای دوران بنی امیه که نگاه کردم، دیدم از زمان عبدالملک تعبیر خلیفت الله در اشعار اینقدر تکرار شده که آدم یادش می رود که خلیفه خلیفه پیغمبر هم هست. تا زمان بنی عباس هم ادامه داشت. در شعرهای آن دوره آمده است: بنی امیه خوابتان طولانی شده، بلند شوید. یعقوب ابن داوود خلیفه شده، خلافتتان تباه شد، بروید خلیفه خدا را از بین می و ساز پیدا کنید. حتی می‌بینیم آن وقتی هم که می‌خواست خلیفه را حجب بکند، باز خلیفت الله می‌گفت. و همه جا در اشعار شعرای معروف آن زمان مثل جریر، فرزدق و دیگرانی که بودند، وقتی در مدح خلیفه حرف می‌زنند، خلیفت الله است، خلیفه رسول الله نیست. این یک نمونه است. اعتقادات مردم این گونه حتی نسبت به مبانی دینی سست شده بود. اخلاق مردم به شدت خراب شده بود. یک نکته‌ای را بنده در مطالعه کتاب الاغانی ابوالفرج توجه کردم و آن این است که در سالهای حدود 70، 80، 90 و 100 و تقریباً تا 50، 60 سال بعد از آن بزرگترین خواننده‌ها و نوازنده‌ها و عیاش‌ها و عشرت طلب‌های دنیای اسلام یا مال مدینند یا مال مکه. هر وقت خلیفه در شام دلش برای غنا تنگ می شد و یک خواننده و نوازندهی می خواست، می فرستاد تا از مدینه یا مکه خواننده یا نوازنده های معروف، مغنی ها و خنیاگران را برای او ببرند. محبت وحی پیغمبر و زادگاه اسلام مرکز فحشا و فساد شده بود. خوب است ما اینها را درباره مدینه و مکه بدانیم. متاسفانه در آثاری که ماها داریم از یک چنین چیزهایی خبری نیست و این یک واقعیت است که بوده. بنده یک نمونه از رواج فساد و فحشا را عرض بکنم. در مکه شاعری بود به نام عمر ابن ابی ربیعه، جزو شاعرهای اوریانگوی بی پرده، البته در اوج قدرت و هنر شعری. مرد. حالا داستانهای خود عمر ابن ابی ربیعه و اینکه اینها در مکه چه کار می کردند یک فصل مشبعی از تاریخ غمبار آن روزگار است. این عمر ابن ابی ربیعه وقتی که مرد، راوی نقل می کند، در مدینه عزای عمومی شد و در کوچه های مدینه مردم می گریستند. هر جا می رفتم مجموعه هایی از جوانها و مرد و زن ایستاده بودند و بر مرگ عمر ابن ابی ربیعه در مکه تأسف می خوردند. دیدم یک کنیزکی دارد دنبال کاری می رود. مثلا سطلی در دستش است و می رود آب بیاورد. همینطور اشک می ریزد و بر مرگ عمر ابن ابی ربیعه گریه می کند و زاری می کند و تأسف می خورد. به یک جمع جوان رسید. گفتند چرا اینقدر گریه می کنی؟ گفت برای اینکه این مرد مرد، از دست ما رفت. یکی گفت که قصه نخور، شاعر دیگری در مدینه هست، حارث ابن خالد مخصومی، که مدتی هم از طرف همین علمای شام حاکم مکه بوده است. از شاعرهایی که او هم مثل عمر ابن ابی ربیعه هرزگو و پرددر و اوریان سرا بود که این شعر را گفته است و بنا کرد یکی از شعرهای آن شاعر را خواند. کنیز یک قدری گوش کرد که شعر و خصوصیات در الاغانی نقل شده است. بعد اشکهایش را پاک کرد، گفت خدا را شکر که حرم خودش را خالی نگذاشت. بالاخره اگر یکی رفت، یکی به جایش آمد. این وضع اخلاقی مردم مدینه است. شما داستانهای زیادی را از شبنشینی‌های مکه و مدینه می‌بینید و نه فقط بین افراد پایین، بین همه جور مردم. آدم گدای گرسنه بدبختی مثل اشعب طماع معروف که شاعر و دلغک بوده و مردم معمولی کوچه و بازار و همین کنیزک و امثال اینها تا آقازاده‌های معروف قریش و حتی بنی هاشم که بنده اسم نمی آورم، چهره‌های معروفی از آقازاده‌های قریش، چه زنانشان چه مردانشان، جزو همین کسانی بودند که غرق در این فحشا بودند. در زمان امارت همین شخص مخصومی، عایشه بنت طلحه آمد، در حال طواف بود. این به او علاقه داشت. وقت اذان شد. آن خانم پیغام داد که بگو اذان نگویند که من طوافم تمام بشود. او دستور داد اذان عصر را نگویید. به او ایراد کردند که تو برای خاطر یک نفر، یک زن که دارد طواف می کند، می گویی نماز مردم را تأخیر بیندازند؟ گفت به خدا اگر تا فردا صبح هم طوافش طول می کشید، می گفتم که اذان را نگویید. این وضع آن روزگار است.